خارج تفسیر قرآن جلسه 7 چهارشنبه هفته 8404.
الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضر باشید، گفتگوی ما رسید به آیه 116. آیه پربحثی بود کریمه 114. انشاءالله که استفاده کرده باشیم و استفاده کنیم، مخصوصا با اون نگاهی که بهش داشتیم، بحث توریست و ادخال توریست به مساجد و مشاهد مشرفه، ما یه قدری مفصل وارد شدیم چون دیدم بزرگان تو این قسمت وارد نشدن، آیه رو بحث کردیم. آیه 115 باز پیام بسیار مهمی داشت. نمیدونم چقدر شماها شاید بهتر از منم تو مسائل جامعه و کف خیابون هستید، به قول معروف این راه حلی که شارع ارائه میده در مقابل یه مشکل و یه اعتراض و در واقع یه بهانه، و بیشتر میخواد ما رو دعوت کنه به توجه به محتوا تا شکل کار. به هر صورت آیات مثل خیلی از آیات ولی خب کم و زیاد داره، آیات متفاوته، از آیات پربحث بود، انشاءالله توجه داشته باشید. باید بریم آیه 116. فقط یه چیزی رو من تو یکی از جلسات، شاید جلسه قبل نبود، جلسه سابق بود، یه اشاره ای کردم راجع به وارد شدن شخص جنوب یا حائض به مساجد و به مشاهد مشرفه. مشاهد مشرفه بیشترم سوال رو این قسمته. در مساجد خب میدونید ما دلیل داریم در مورد جنوب که فقط میتونه عبور کنه، نسبت به مسجدین شریفین حق عبور هم نداره. خب این روایت داره، قول داره، فقها رو داریم. بعد راجع به حائض البته بحث میشه که آیا ملحق میشه به جنوب یا نمیشه، اما از مساجد که میان به مشاهد وضعیت یه مقدار متفاوت میشه. در مشاهد اگر حتک باشه که خب بحثی نیست، حتی اگر باشه بحثی نیست. منتها خب از طرف جنوب کسی که نمیدونه یا حائز مثلا چیزی نداره، نشانی نداره، نمیتونیم راحت بگیم حد که. ولذا یه بحثایی بود دیگه مطرح شد. به هر صورت حالا دیگه این فقه که باید جواب بده و خب مورد اختلاف هم هست. اما یه بحثی من کردم برای بعضی ها سوال شده بود راجع به جلوتر از قبر امام نماز خواندن. این یه گریزی من زدم ولی فاصله گرفتم از بحث. مثلا مشرف شده باشه در حرم امام رضا علیه السلام، نوشته مثلا اینجا بالا سر حساب میشه، نماز نخونید، بی احترامیه. خب اگر بی احترامی باشه واقعا، یعنی حد که بی احترامی بکنه، خب درسته. اما اگر حد که بی احترامی نکنه، بعضی روایات داریم البته بگم بهتون، یعنی دستمون خالی نیست. روایت همیری هست، دیگران هست که جلوتر از امام وای نسا و امام هم که زنده و مرده نداره، سرایت بدیم به قبر امام. ولی خب دیگه این جریان بحثای خودشو داره، نمیخوام من اینجا فتوا بدم یا خدای نکرده بگیم حالا نه، مسئله سنگینه ولی حکم خدا هم باید توجه بشه. البته ببینید بعضی وقتا خود وجود همین فتاوا، خود وجود همین فتاوا تو ذهن متشرعی ایجاد حدک میکنه. الان یه نفر وارد حرم امام رضا بشه، جلو امام رضا نماز بخونه، همه میگن تو داری بی احترامی میکنی. اون فتاوا تو ذهنشونه. یعنی گاهی فتاوا میدونید ذهنیت میسازه. ذهنیتی که با فتاوا درست میشه اعتبار نداره، باید ذهنیت بر اساس ادله باشه. اگر کسی مثل روایت همیری و یه روایت دیگه هم هست الان من یادم نیست، اونا رو کافی بدونه، خب فتوا میده و شاید اصلا قید حد کم نباشه، بگه جلوتر از امام و قبر امام وای نسا. ولی خب اگر یک کسی مثل مرحوم آقای خویی، بزرگان دیگه که به اسناد گیر میدن، به دلالات اشکال میگیرن، خب اون وضعیت دیگه پیدا میکنه. چون بعضی پرسیده بودن که آیا شما مثلا روایاتو چی میگید؟ خب روایاتو ما دیدیم، بررسی کردیم، محل بحث و گفتگوست. خب بریم سراغ آیه 116 هم. بله،
چرا فقط بحث نماز گیر میدن؟ چرا فقط بحث نماز اگه گیر باشه اصلا بالا سر حساس نماز انسان وایس اصلا اونا بی احترامی میشه اگه گیر باشه؟ چرا فقط بحث نماز پیش میگیشن؟
حالا چون بحث نماز و بعد بحث بطلان نماز و شرایط نماز گذار، سوال خوبیه. منتها چون بحث نماز مطرح می شده، می دونید که اینا تو بحث شرایط مکان نمازگزار میارن، اما راجع به زیارت ما فقهی نداریم. حالا اگر همونجا مثلا یک کسی آداب زیارت رو بخواد بحث کنه، خب اونجا اگه حتم باشه که حتما، اون که حالا مثلا بحثی درش نیست. اما غیر حد اگر باشه، چون تو نماز بحث داریم، روایت همیری هم راجع به نمازه، شاید منشأش همون روایت بوده که حالا بعضیا قبول داشتن دیگه، بالاخره بعضیا قبول نداشتن. ولی اون چه مسلمه فضلا، ما تو بحث علمی بحث میکنیم، طبیعتا شما هم این بر اون برم نقل میکنید، صدام که ضعف میشه. اما در این حال حالا پخش و نشرش مثلا بین مردم، بین عوام که به بحث‌های علمی کمتر توجه دارن اصراری نباید برش باشه. حالا بذارن همینطور داره پیش میره، مردمان جلو امام رضا نماز نمیخونن، تو حرم هم نوشته اینجا وای نسید نماز، حالا بگیم این تابلو رو بکنید مثلا این درست نیست و اینا، نمیخواد. بعضی ها بیشتر از این که دغدغه مسئله داشته باشن ماجراجو هن. به نظرم اونام لازم نیست، حالا به همین سبک و سیاق پیش بره اشکالی نداره، به جای بر نمیخوره. خب اگر اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ آیه 116. تو این چند آیه که درگیر هستیم از هفته گذشته و هفته اسبق و الان، این آیات جدا جدا هستن، یعنی هر کدامش یه پیامی داره، بنابراین یه جا ما بحث نمی کنیم. آیه 116 هم اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. گفتند خداوند فرزند انتخاب کرده، شأن خدا اجل است، منزه است، سبحانه شأن خدا منزه است که فرزندی انتخاب کنه، بلکه آنچه در زمین و آسمان هست از آن اوست و همه هستی، کلون یعنی کل شیء، کل ما فی السماوات والارض لهو قانتون. خب ببینید بحثایی که بزرگان کردن، ما قضی فاکتور میگیریم ولو گاهی ناچارم میشیم یه اشاره بکنیم. این آیه میدونید از آیاتی است که پرده از یک اعتقاد باطل برمی‌داره، اعتقادی که میگفتن خدای متعال فرزندی داره. باید دقت کنید خداوند چجور جواب میده. قرار شد در یکی از هفته های گذشته که خدای متعال باطل ترین باورها رو هم منطقی جواب بده. اون آیه بود که میگفتن بهش وارد نمیشه الا من کان هودن، اون یکی میگو الا من کان نصارا. خب خیلی مزخرفه این حرف، ولی دیدید خداوند منطقی جواب داد. اینجا هم به نظر من خداوند دو تا جواب میده، یعنی اگر بپرسن برای چی خدا فرزندی نداره، از خودمونم نخوام چیزی بگیم، یک کسی بگه از خود قرآن برای من بگید، قرآن جواب این شبهه رو چی میده؟ بالاخره معتقد بودن دیگه، بعضی ها میگفتن معتقد بودن، اعتقاد باطلیست ولی شاید واقعا غرضم نداشتن، مرضم نداشتن، غرضم نداشتن، ولی باورشون بوده. اول خدا میخواد سبحانه. به نظر من حالا تفاصیلم ببینید عرض ما رو دارن یا ندارن. اولین جواب سبحانه، خدا منزه. میدونید اتخاذ فرزند خیلی لوازم داره، باید مثلا جسمی باشه که یه فرزندی ازش تولید بشه، اینه دیگه اتخاذ فرزند. حالا مشخصم نمی کنم پدر هست یا مادره، یا هم پدر هم مادره، یعنی اتخاذ ولد، کسی بخواد بچه دار باشه لازمش صفات ممکنه، خدا سبحانه از این که صفات ممکن داشته باشه. یه چیز دیگه بالاتر، بالاخره انسان چرا صاحب ولد میشه؟ یا مثل خیلی از انسان‌ها بالاخره تماس جنسی میگیره با جنس مخالف، بچه دار میشه، یا میخواد عصای پیری و کوریش باشه، بله بچه دار بشید که در پیری بالاخره در افتادگی کمکتون باشه. مثل خیلی جاها در خود جوانی هم کمک اقتصادیتون باشه. اتخاذ ولد که نباید لغو باشه، یا کمک باشه، یا دفع شهوت، یا از تنهایی میخواد در بیاد انسان. اینا همش میدونید هست، وجود داره. خیلی ها میگن ایام پیروکوری خدا کنه بچه داشته باشی دورتو بگیرن، افتاده شدی خواستن نوبت بذارن، هر هفته نوبت یکی بیشتر نشه، هر هفته نوبت یکی بیشتر نشه. خب بعضی هم ماشاءالله هر دو هفته نوبت یکیشون میشه. به هر صورت اینا همش سبحانهو، یعنی این سبحانهو داره جواب میده. یه خدای غنی به ذات، بگذارید من سریع رد بشم. این سبحانهو دوم، دقت کنید، دلیل دوم اینه که ما فی السماوات والارض، که شامل اون ولد هم میشه که اونا میگفتن عزیر ابن الله، المسیح ابن الله، یا ملائکه دختران خدا هستن. اینا در مقابل خدای متعال قانتن، مملوک او هستن. بین ولد و والد باید مجانست باشه، مثل مجانستی که بین من و شما با پدر مادرامون هست. اصلا تجانس نیست، سنخیت نیست. وقتی سنخیت نبود، نباید موجودی که هیچ سنخیتی با خدا نداره فرزند خدا حساب کرد. پس ببینید این آیه، بازم تکرار میکنم، دوست دارم ببینید تفاسیر رو، شایدم فرموده باشن، گفته باشن، من ندیدم یا یادم رفته باشه. این آیه از آیاتی است که درش برهان استفاده میشه برای نفی فرزند برای خدا. اما نکته دیگری که من دوست دارم شما رو اینجا معطل کنم، بحث قانتون هست. خب میدونید که قانت یعنی اطاعت، یعنی انقیاد، یعنی تسلیم. کل له قانتون. ببینید یه بحثی که بارها مناسبت شده گفتیم، دوست ندارم تکرار کنم، آیا این قنوت ها در جای دیگه داره یسجد، درسته؟ در جای دیگه داره که بله نماز، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، جای دیگه داره تسبیح. اینا همش تو قرآن دیگه، صلات، تسبیح، سجده، قنوت. آیا اینا تکوینیه؟ اگر تکوینی باشه مستحضرید، یعنی اینا در مقابل اراده خدا تسلیمن، تسلیمن میشه قهری، لا به اراده. و طبیعتا حکایت از شعور و قدرت در هستی هم نداره. اگر یه نفر بگه تمام هستی در مقابل خداوند منقادن، بگیم یعنی چه؟ یعنی زمام همه امور دست خداست. خدای متعال میتونه در یک چشم بر همزن زمین رو نابود کنه، میتونه زمین رو دگرگون کنه، به این معنا بگیریم. ولی میدانید، میدانید که مزاق ما و مزاج ما که فکر میکنم برگرفته از قرآن هست، این نیست. این قنوت درسته، اما قنوت به اراده و اختیار، مقابل قنوت قهری و تسلیم قهری. چرا اینجور معنا نکنیم؟ یعنی همین سنگی که الان میبینید جلو من و شما هست، همین دیوار، همین فرش، کوه، در و دشت، اینا هم به اندازه سهم خودشون قنوت به اراده دارند، نماز به اراده دارند، سجده به اراده دارند. حالا ما نمیفهمیم اینا، اگه خواستید برای مردم بگید آقایان اشکال نداره بگید. من خودم تو تلویزیون شبکه یکی که معمولا علمی هم نیست، یعنی همه نگاه میکنن، ما تا با مقدمات مناسبتی گاهی شده گفتم که این تسلیم به ارادم هست اعمه. حالا اگر اینجام شک داریم، خب حتی ممکنه سیاق آیه اقتضا کنه قنوت چی رو؟ قنوت تکوینی رو، که خدا میگه ما فی السماوات و الارض مال خداست، همم در مقابل خدا منقادن. اگر این آیه هم دلالت روشنی نداشته باشه، که البته ممکن کسی بگه خب اطلاق داره قانتون لا به اراده، مثل من و شما که در مقابل خدا وجودمون قانته، دست من و شما هم نیست، و قنوت با اراده، اولا اطلاق داره آیه. مگه اطلاق فقط باید تو روایت زراره باشه؟ بله، تو روایت معارف نمیتونه اطلاق باشه، نمیتونه عام باشه، میتونه. از این آیه بگذریم، مستظرید بهترین آیه، حالا فرض کنید یه طلبه‌ای داره حرف میزنه که بالاخره تو این زمینه قرآن رو کامل دیده، بازم احتیاط میکنم میگم ظاهرن بهترین آیه میدونید آیه 18 از سوره مبارکه حج که میشه سوره 22 قرآن، چون اونجا وقتی بحث نماز رو مطرح میکنه میگه همه موجودات سجده رو، همه موجودات در مقابل خدا ساجدن الا انسان که دو بخش میشن، اونایی که ساجدن، اونایی که ساجد نیستن، و کثیر من الناس اونجا آقایون اگر سجده تکوینه که کافرش هم ساجده، خود ابلیس خبیس هم که تمرد کرد ساجد تکوینی هست، الانش هم ساجده، اما ساجد بل اراده رو مخالفت کرد و انجام نداد. احیانا فضلا خواستید بهترین آیه و عدل دلیل برای وجود یک نوع اختیار در هستی غیر انسان و جن و ملک، در کوه، در آب، در دریا، در ستارگان، عدل دلیل به گمان ما این آیه است، 18 سوره مبارکه حج. البته این آیه هم که محل بحثمونه اطلاق شامل میشه دیگه. فضلا مثلا اون آیاتی که داره یسبح لله ما فی السماوات و الارض، مثلا حالا بیایم یسبح رو معنا کنیم، در مسیر تکامل روانن، شناورن، آخه تسبیح یعنی شناوری روانی، که برش گردونیم به همین تسبیح تکوینی، بگم همین که هستی تو مسیر تکامل دست خداست، چرا اینجور معنا کنیم؟ یسبحو یعنی یسبحو، سبوحان قدوس رب الملائکه و روح. من یه موقعی آقایون از تفسیر مرحوم آقای طالقانی، استاد محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، نمیدونم الانم یه زمانی داشتمش، حالا دارم یا ندارم، حدس میزنم تو کتابخونم نیست، یه نفر برده، اینجور یادمه، خودم دیدم یا شنیدم، حرف که دارم براتون میزنم مال مثلا بیش از 40 قبل ها، که ایشون مثلا اینجوری معنا میکنه، مرحوم آقای طالقانی وقتی زندان بود این پرتوی از قرآن رو نوشت. البته خب تفسیر کاملی نیست، ولی خب بالاخره تفسیری است، زحمت هم کشیده ایشون رحمت الله علیه. مثلا اونجا اینجوری معنا کرده. میگم بازم اگه خواستیم نسبت بدیم، یا مثل من که الان نسبت خیلی با شک و تردید دادم، یا اصلا نسبت ندید تا مراجعه کنید پرتوی از قرآن، خب اینجور به نظرم تفسیر مادیگرایانه است اگر بخوام اسم بذاریم، که همه میفهمن، یعنی هر که خدا باور باشه میفهمه. اما این تسبیحی که ما بگیم نه اینا واقعا تسبیح میکنن، منتخب حال ما نمیفهمیم. وقتی خیلی آقایون پیام داره ها، پیامش اینه که شعور اختصاص به جن و انس و ملک نداره، شعور در کل هستی جاریه ساریه، که مرحوم صدر المتعلین هم میگه هر جا وجود هست شعورم هست، منتها یه شعور برای کرمه، یه شعور برای انسانه. مثلا خود انسانها هم یه دفعه امیرالمؤمنین داریم علیه السلام، یه دفعه دیگران رو داریم، ولی اصل شعور، اصل آگاهی، اصل اراده باشه برای اینها، اینا این کار رو انجام بدن. بشر نباید اگر یه چیزی رو نفهمید انکار بکنه، اینم حواسمون باشه. خب من دارم نگاه میکنم علما تو این آیه فکر کنم بس باشه دیگه، بیشتر معطل نشیم، چون خود مفسرینم آیات بس کردن. ضمناً این آیه میدونین مشابه زیاد داره اون قسمت اولش و حتی دومش. اولش که راجع به اتخاذ ولده، آیات دیگم دارین راجع به قنوت و تسلیم هم که بنا شد آیات دیگه هم داشته باشیم. از آیاتی است که میتونه در یه نظام قرار بگیره، اگر کسی بخواد آیات رو موضوعی تفسیر کنه، که ما اصرار نداریم موضوعی تفسیر کنیم، اینو باید در یه نظام قرار بده، دو قسمت هم بکنه، آیاتی که راجع به اتخاذ ولد هست یه بخش، آیاتی که از قنوت هستی در مقابل خداوند صحبت میکنه اونم یه بخش. خب نه اون قطع میشه، قالو ارتباط سیستماتیک به قول شما جوانان نداره با گذشته، اونا میتونه باشه، چون اونا یهود گفتن عزیر ابن الله، اونا گفتن المسیح ابن الله، بله اونا میتونن به قول معروف شافردش باشن، اما نه ممکنه یک کسی مثلا بودیست هم باشه، هندویست هم باشه، اینا برای خدا فرزندانی، حتی اینا بیشتر مظاهر برای خدا قائلن. توجه میکنید مثلا هند شما برید، هندوها هندویست ها گاو رو نمیپرستن که بگیم گاو پرستن، اینا گاو رو مقدس میشمارن و مثلا مظهری از مظاهر خدا به حساب میارن، مقدس شمردن، مظهری از مظاهر خدا قلمداد کردن. حالا ممکنه تو این وسط عده‌ای هم باشن برای خدا فرزند قائل باشن، تو هند حتما پیدا میشه، یه باغ وحش ادیان، اونجا ادیان که چه عرض کنم دینواره ها، یعنی میخواد یه باغ وحشی پیدا کنه از دیدواره ها، باید برید دو کشور، یکی عراق برید که همه جور چیز توش پیدا میشه، طول تاریخ پیدا شده، یکی هم هنده، ولی خب اختصاص به اونا نداره، بنی اسرائیل مخصوصا سوال شما که حتما نداره، یعنی اون جواب من منفیه. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ آیه 117 هم. بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون.
این آیه با یه نگاه دو مطلب رو میخواد بگه و با یک نگاه یک مطلب. حالا عرض میکنم متوجه میشید. ترجمه یه آیه که روشنه، بدیع السماوات والارض. بدیع، توجه دارید، بدیع دو معنا داره، چون صفت مشبه هست، صفت مشبه هست، مثل قتیل میتونه به معنای فاعل باشه، مبدع میتونه به معنای مفعول باشه، مبدع. در اینجا اگر به معنای اسم فاعل باشه، بدیعون یعنی مبدعون از سماوات والارض، اون وقت از نظر ادبی هم بدی میشه صفت مشبهه، به قول شماها مشبهه، شاید اینجور یاد گرفتید، میشه صفت مشبهه، مشبهه، درستش اینه دیگه، صفت مشبهه و اضافه شده به شبه مفعولون به. در صفت مشبهه مفعولون به نمیگن، جهت هم داره، نقطه لطیفی داره تو سلسبیل من آوردم، حالا اینجا وارد نمیشم، مطمئنن هم جایی پیدا نمی کنید این نکته رو، ولی اونجا هست. قهرانی تو میشه خدای متعال، این بدی هم میشه وصف خداوند، خداوند متعال بدیع السماوات والارض، مبدع السماوات والارض، این طور میشه دیگه، اگر اضافهش رو قطع کنیم مبدع السماوات، بعضی وقتا لام تقویت هم میارن میشه مبدع للسماوات والارض، بشه یعنی لام تقویت که کمک کنه به صفت مشبهه بتونه نصب بده. این چیزی که بافتن دیگه، ولی خب ابریشم اینا رو تو هم بگم، مبدع اون خداوند مبدع سماوات و ارض. خب اگر صفت باشه و بدی وصف خدا باشه، میدونید که موصوف ما در آیه قبل چیز بود دیگه، در آیه قبل موصوف ما خدا بود دیگه، درسته؟ و قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا میشه صفت الله. البته جلوتر ضمیر داریم کل له قانتون، اما میدونید چیز صفت برای ضمیر نمیارن مگر نعت مقطوع باشه، مثلی که بگیم مثلا هوال عزیز العزیز الحکیم، یعنی عزیز الحکیم رو مثلا به خود صفت بگیرید، مشکل اینه که داره صفت هوه واقع میشه، مگر هوه علم باشه اون یه حرف دیگه است. ولی خب بعضی هم مثل کسایر اینا اجازه دادن ضمیرم موصوف واقع میشه. به هر صورت اگر این بدی بخواد صفت باشه، مثلا مرفوع هم هست، درسته؟ بدی السماوات والارض، باید یه موصوف مرفوعی قبلش پیدا کنیم که هم ضمیر نباشه هم مرفوع باشه، اتخذ الله ولدن، بله، و قالوا اتخذ الله ولدن، باشه صفت الله به معنای مبدع. خب این یه بچه. بعد نکته‌ای که باید دقت کنید تو کلمه بدیعه، بدی میدونید غیر از خلقه، غیر از تغییره، خلق و تغییر میتونه الگو داشته باشه. مثل که من و شما یه چیزی رو خلق کنیم، صورت ذهنی ما خلق نمی کنیم. شب دراز قلندر بیکار نشسته هی تو ذهنش چیزایی درست میکنه. صور ذهنی، صور ذهنی میدونی که مخلوق ماست. اتفاقا جالب بدانید ما هرچی انجام میدیم تغییره. نجار ما خالق نیست، نجار تغییر میده، درسته؟ از چوب و میخ و سیخ تخت درست میکنه. بنای ما تغییر میده، از مساله ساختمون درست میکنه. شرکت ایران خودرو از این مش آهن و شیشه و پیچ و موره ماشین درست میکنه. همه تغییره. ولی یه جا هست که من و شما دست به خلق میزنیم، اونجایی که صور ذهنی درست میکنیم، صورت ذهنی درست میکنیم، بعدم مثلا یه لحظه هم غافل میشیم از بین میره خلق. اما خلق اگر بدون الگو باشه، کپی برداری نباشه، میشه بدعت. بدی یعنی خالق بدون الگو همتو درست میکنه، تولید میکنه. بدی خلق نه تغییر، خلق بدون الگوست نه الگو برداری. خدای متعال مبدعه، چنان که آسمان و زمینم مبدعه. وقتی یک کسی شد مبدع، کارش میشه چی؟ کارش میشه مبدع. حالا اگر آقایون بدی رو شما بدی رو به معنی مبدع بگیرید، در واقع میشه صفت سماوات و عرض، صفت خدا که نمیشه دیگه. باید بگیم بدی اون سماواتهو و عرضهو. قهرن بدی میشه اضافه به فاعل. بدی اون سماواتهو و عرضهو. بدی میتونه معنای مبدع باشه، وصف خداوند، میتونه وصف آسمان و زمین باشه که دیگه وصف خداوند نیست. حالا این شما دیگه میخواید وصف الهی بگیرید، میخواید وصف آسمان و زمین بگیرید، ولی به من بگید، ترجیح میدم همون اول رو، چون اون نیاز به تقدیر نداره. قالوا اتخذ الله ولدا، خدایی که بدیع السماوات و ارضه. ولی اگر اومدید بدی رو بنای مبدع گرفتید، باید ضمیر مقدر بگی، یعنی سماواته و ارضه، تا ارتباط برقرار بشه. خب مسلم اگر تقدیر نگیریم بهتره. خب اینا بحثایی بود که فضلا راجع به این بخش از آیه. ادامش در واقع همینه که خدای متعال اینطور نیست که اگر بخواد چیزی رو دست به خلقت بزنه، دنبال مصالح و دنبال معمار و بنا و نقاش، نه. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اگر خوب بخواد فضلا به مطلب برسید، همین نفس من و شماست. ببینید، عرض کردم تمام کارای ما تغییره، درسته؟ اما یه جا ما دست به خلق میزنیم، نه به معنای اونجایی که صور ذهنیه درست میکنیم. بعضی از فلاسفه گفتن در قرآن داریم ولله المثل الاعلا، آیه ولله المثل الاعلا. خدا مثل نداره ولی مثل داره به حکم قرآن. این ما نمیگیم که وحشت کنید، ولله المثل الاعلا. بعضی از اهل فن میگن مثل خدا نفس آدمیه. در چی نفس من و شما مثل خداست؟ در این که بلا تشبیه، البته به اذن الله، دست به خلقت میزنه، دست به خلقت میزنه. پناه بر خدا. بعضی ها حتی مثلا یه صورت ذهنی زیبایی مثلا از جنس مخالف درست میکنن، تو فقه هم اومده حالا کسی این کار رو کرد و مثلا بعد حالت احتلام پیدا کرد، حکمش چیه؟ حالا خیلی دیگتر باید قدر باشه که بتونه با این کارا اینجور بشه، ولی به هر صورت حالا انسان ها متفاوتن. میگن نفس انسان خلق میکنه صور ذهنی، و حتی ممکنه به اذن الله بتونه خلق خارجی هم داشته باشه، یعنی یه چیزی رو بیافریند، نه سحر و جادو، اون توهم خلقه. در سحر و جادو، در سحر طرف دست به خلقت میزنه، اما تو ذهن شما میاره که این طوریه. اما اگر انسانی باشه، بعضی انسانها هست، مرحوم سعد را یه جایی نقل میکنه که روز قیامت خداوند به بعضیا میگه که من حی قیومم بودم هستم و امروز تو حی قیوم باش، به بعضیا گفته میشه. ولذا تا حالا من میگفتم کن فیکون میشد، حالا تو بگو کن فیکون. بعدم اضافه میکنن که مثلا ابوذر کن ابوذر شده بود فیکون. البته اینا حالا خیلی وقتا تو منابع اهل تسننه، دنبال سند باشید خب مشکله به یه سندی برسه. فقط باید ببینیم از نظر موازین میتونه قابل دفاع باشه. اگر به اذن الله باشه چه اشکال داره؟ بله، اگر خدایم همش به اذن الله، که این توحید زخمی نشه، اگر به اذن الله باشه یه موجودی به لطف خداوند کن فیکونی بشه، نه فقط در صور ذهنیه که من و شما هم داریم، هر انسانی داره، نه در وجود خارجی هم مثلا این کارها بشه. گاهی هم میگن در بهش به اراده خود بهشتی مثلا خلق میوه میشه، خلق حالا هرچی بخواد، هرچی دلش بخواد مثلا میتونه خلق بکنه. اینا البته یه مطالبی است که گوشه و کنار وجود داره. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خب یه سوالی رو من مطرح میکنم آقایون، جوابشو عمدن میذارم برای هفته آینده، گرچه وقتم نیست، حالا خیلی هم عمدن نیست. من یادم، شما که یادتون نیست بعیده، هیچ کدومتون، گاهی من شوخی میکنم میگم اون ایام علق مزغم نبودید هنوز، دهه 50، دهه 40، دهه 40، دهه 30، حتی زمان جریان حزب توده و مصدق و دکتر تقی ارانی و اون زمان و دهه 40. حال من نه دهه 30 رو درک کردم، چرا دهه 40 رو اواخر دهه 40 که دیگه کم کم سرم شد و مدرسه رفتم و اینا، ولی عمدتاً دهه 50 بود که دیگه کتاباشونم میگرفتم میخوندم همون ایام. یه شبهه رائج شده بود که خداوند متعال یعنی چه خالقه؟ مگه خداوند میتونه، خودتون میگید بدیع. اینو بیشتر ماتریالیست ها مطرح میکردن، به اصطلاح تو ماتریالیسم دیالکتیک میگفتن خدای متعال عالم ثابته، یک اتم، کمتر از اتم که نیست، من بگم یک اتم به دنیا نه اضافه میشه نه کم میشه، نه اضافه میشه نه کم میشه، هر چه هست تغییره، تغییر صورته، هر چه هست تغییر صورته. پس اینی که شما مسلمان ها میگید خداوند خالقه، خالق از عدم، مگر عدم میتونه منشأ وجود باشه؟ یعنی زد میتونه منشأ زد باشه؟ اگرم بگیم تناقض بهتر از زد، عدم بشه منشأ وجود، میگید خداوند از عدم آفرید. یعنی چه از عدم آفرید؟ اصلا آفرینشی نیست، خلقته، تغییره. این شبهه بود که مطرح میکردن. فضای کشورم مثل حالا نبود آقایون، که دیگه اینا در واقع رفتن تو موزه. گرچه حالا ما میگیم، ولی خیلی هم هنوزم تو موزه نیستن، هنوزم ممکنه بعضی اعتقاداتی دارن. حالا اصلا این که خالقی نداریم و عالم بوده، اینا که مال اونام نیست، همیشه تاریخ دهریون میگفتن بودن، هنوزم هستن. این شبهه رو ما باید جواب بدیم که ما وقتی میگیم خداوند بدی هست، از عدم آفرید، یعنی چه؟ انشاءالله هفته آینده روی این موضوع قدری با هم صحبت میکنیم و میریم سراغ آیه 118 دیگه. 118 انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
اوردم خب کلیت هم گرفتم، ولی هنوز مواردی بسیارم جزئی
حضرت داوود رو بگیرن و فلان از این حرفا، یا بعضی تعبیر میکنن که از این چیز گرامافونا قدیم بوده که صفحه
اونا ایمان... نه اونا میدونید که اونا خلق، اونا چیز نیست.
نه میخوام بگم مثالش بگم که اینا گفتن که این کوزهی که سفالگر وقتی میچرخید چرخ، از قدیم صحبتهایی که میکرده
ضبط کرد.
بله،
من یک کتابی من دارم اهرام مصر، یه موقع هم اسمشو آوردم تو این بحثا، خیلی کتاب قشنگیست. من هفته ترجمه شو من دارم، اون شبی که دست گرفتم به نظرم تا نخوندم زمین نگذاشتم. اون کتاب همینا رو داره، همین قصه کوزه‌گرای مصری چیزه. خود اهرام مصر، بدونید که بعضیا، از بعضیا میگم، نه از این مثلا مسلمان‌های سنتی، بعضی دانشمندان بالاخره اونایی که تعبدی هم ندارن معتقدن که اهرام مصر شعور دارن و بعد شواهدی میارن برای وجود شعور در اهرام مصر. همون حرفی که دقیقاً صدرا میزنه، ملا صدرا میزنه، اینام دارن، این غربیام دارن. ایشون میگه هر جا وجود هست شعور هست، قدرت هست، اراده هست، اختیار هست. ذیل این آیه و ان منها لما یحبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از خشیت خدا، خشیت یعنی چه؟ یعنی خشیت تکوینی، اون که وجهی نداره. به هر حال عالم عجیبی است. اون کتاب رو دارم میگردم اسمش رو براتون بیارم، گرچه تو بازار بعید میدونم باشه این کتاب رو. خطش کنید اصلا نه خیلی حالا میخواد نه. ببینید یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اولا این الحیات الدنیاست نه حیات الدنیا. ما یک حیات و دنیا به نحو اضافه داریم،
بله.
یعنی همین حیات دنیا، یک الحیات و دنیا داریم. اینا جایی پیدا نمی کنید، شاید نکنید، یعنی حیات پست. این صفت موصوفه، این بله، یعنی کسی حیات پست رو بر آخرت مقدم بکنه.
این حرمت داره؟
چی؟
این حرمت داره؟
اگر تو تجسم، تو اعمال پیدا کنه، بله. مثلا آخرت بشه مقفول، اینا باید آیه رو اینجور معنا کنه و این حیات پست دنیا براش بشه اصل، به طوری که الها عن ذکر الله، بله. اما محض این
چه به نحو اضافه باشه چه به نحو صفت و موصوف باشه، مخصوصا اگر به نحو اضافه باشه که این نیست البته، نه فتوا به حرمت نمیشه داد. آیم ببینید تو روال طبیعی معنا کنید، یعنی این آیه رو با سایر سنجه ها بسنجید و معنا کنید.
برای در باب تزاهم باشه بین آخرت و دنیا، اونجا حرمت رو میتونیم؟
نه میگم ببینید یه سوال میکنید با یه دنیا شقوق، مثلا تزاهم باشه بین آخرت و دنیا، فرض کنید در حق یه عالم که بخواد منفعت دنیاییشو در نظر بگیره، مثلا وظیفه‌شو بذاره زیر پا، وظیفه‌شو بذاره زیر پا، تو تبلیغش مثلا براش مهم نباشه کجا مؤثر تره، مهم این باشه کجا پول بیشتر میدن مثلا، خدای نکرد، ولی زا تبلیغی که وظیفه‌شه انجام نده و اون چه وظیفش نیست انجام، این یه مصداق دیگه
بله.
این آدم استحب الحیات الدنیا، این پدرش حرام که هیچی، پدر جد حرامه، اما حالا مثلا صرفه
طبق ضوابط فقهی ما میتونیم بگیم یه دوتا حرامه، یکی اون فعله، یکی این حالتی که این داشته.
حالا دیگه هی پیچ ادامش ندید،
کارش دارم از اینجا ادامش
ندید. خب کارش دارید باید همون سوال بکنید، نفید شما میدونه از یه فرسخی گرفتی میخواد بیاد جفا شما اون مورده، حالا یه موقع خصوصی رو مورد دست بنامتم اونو جواب بدم، فهمیدم شما را حالا که گلو دادی بعد شما رفتی توی یه مثلا چیزی، شما اگه این خصوص این مورد نظر فقهی چیه، کار به آیم نداشته باشه. یا استخاره گفتید این اومده؟
نه
حالا هر وقت خواستید بگید. من
سلام
علیکم
استاد، یه سوال این که آیا این الفاظ قرآن واقعا اینطوری هست که پرده از یک معنا و یک واقعیت برمیاد؟ که از دوستان ما بود تطبیقی کار میکردن که میگفتن مثلا یاد بعضی الفاظ که حالا همشون اینطوری ببین تطبیق چند مورد کار کرده بود، گفتن که مثلا همین مثالی که شما زدین که ولی این بدی، یعنی خیلی
نیروهای مرموز در اهرام مصر اثر بیل شول یا شول، نمیدونم تلفظ لاتینش چیه، و اد پتیت ترجمه بشیر، به نظر شما این چیه؟ بختیه؟ نه بشیر بختی، بله اینه بله.
مثال میزد مثلا این مثال شما که فرمودید این بدی، یعنی این خلقتی که از جای الگو بر نداشته، آیا واقعا این تو همه جای قرآن جاری هست یا نه؟ مثلا خدا خواسته یه جوری الفاظ رو بیان کنه که قابل فهم برای مردم باشه، یا نه واقعا اون دقت رو وجود داشته؟
نه این اقتضای خود لغته، این از خیلی چیز فنی پیچیده ای نیست، اقتضای خود لغت. لغت عرب بدی رو وقتی میگه که جدید باشه، نوآورانه باشه، فارسیش میشه نوآوری.
میبینیم توی کل قرآن ساری و جاری هست
این کلمه؟ بله
نه کلمات دیگه، همه کلمات قرآن.
چه حرفی میزنید؟ خب اقتضای لغت و عرف اگه باشه بله همه کلمات قرآن.
گفتن تختی استاد.
چی؟
سرچ کردن گفتن بشیر تختیه.
تختیه؟
بله.
خب تختیه. این دروغ نگه، هوش مصنوعی این قاطی قاطی میکنه.
سرچ کرده برای کتاب.
بله.
اسکان. استاد اون حدیث معرفت به نورانیت چقدر اعتبار داره؟
من نمیفهمم، میشه
حدیث معرفت به نورانیت هست از مولا امیرالمومنین علیه السلام چقدر اعتبار داره؟ اونجا که وارد داخلش فرمود لا تجعلونا اربابا و قولوا فی فضلنا ما شئت.
خب
یعنی دیگه اگر مثلا فقط رب نتونیم بگیم، خالق و رازق و مثلا اینها، یا این چیزایی که مثلا توی زیارت جامعه
اینا، خود از همون ربوبیت دیگه، شؤون ربوبیه، شؤون ربوبیه دیگه، خالق رازق، به علاوه حال برفرض تو اون شأنم نباشه این میشه خاص دیگه نسبت به اون. قولو فی فضلنا ما شئتم، ولی اگه یه جایی ما گفتیم اینو نگید، اینو نگید، نباید بگید دیگه. بله میشه مطلق.